به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام. شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی می کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من من اولیائه.
دوستان عزیز، امروز چهارشنبه است و اما آنچه که همکاران من برای شما عزیزان در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی آماده پخش دارند. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون گفتار غریب خراسان رو خواهید شنید. سپس تکرار مشاهیر تقدیم حضورتون میشه. پس از اون گفتار نوآوری رو خواهید شنید. پس از شنیدن گفتار نوآوری تکرار نمایش رو خواهید شنید و پس از اون پایان بخش برنامه‌های شامگاهی امشب تکرار گفتار حکایت آیه ها خواهد بود. همچنان همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
مشورتی صاحبکاران تاجیک و ایرانی در مشهد. تفسیر رابطه‌های فرهنگی دو جانبه بین تاجیکستان و روسیه. و پروژه‌های سازمان ملل متحد در تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با سردبیری آقای رشکانی در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. مراودات مالی، مشارکت و سرمایه گذاری، واردات و صادرات، آسازسازی روند حمل و نقل یا نقلیات بارکشانی و لغو روادید از بحث‌های اصلی نشست صاحبکاران یا کارآفرینان تاجیک ایرانی در اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در شهر مشهد بود. با گزارش خبرنگار صدای خراسان، جلسه یاد شده روز چهارشنبه 21 دکمبر 2022 برابر با 3 آذر 1401 در اتاق بازرگانی ایران در مشهد برگزار شد. در نشست جمشید جمعه‌خان‌زاده رئیس اتاق بازرگانی جمهوری تاجیکستان ضمن اظهار تشکر از مهمانداری مسئولان جمهوری اسلامی ایران در این هیئت و همچنین پذیرایی از هیئت تاجیکستان خواستار توسعه هرچه بیشتری همکاری های تجاری و اقتصادی ایران و تاجیکستان شد و اظهار آمادگی نهادش برای کمک و مساعدت در آسانسازی فعالیت تاجران دو کشور و رفع مانع‌های موجود اعلان کرد. محمد حسین روشنک رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و تاجیکستان ضمن سخنرانی از مقامات دو کشور رفع مانع‌های تجاری، استاندارد مال و کالا و مشکل حمل و نقل را خواستار شد و همچنین گفت ما از مسئولان دو کشور تقاضا داریم که بحث لغو روادید در این شورا حل و فصل شود و او در این زمینه به تشکیل شورای کارآفرینان ایران و تاجیکستان اشاره نمود. همچنین محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان در این اجلاس و در تماس ویدیویی گسترش همکاری دو کشور را نشان از افزایش سطح رابطه ها با اراده سران هر دو کشور همزبان و همفرهنگ دانست. معروف جان عبدالرحمنوف دبیر اول سفارت جمهوری تاجیکستان در ایران نیز در سخنان خود از ارتباط روزافزون هیئت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری دو کشور استقبال کرد و خوش خبر داد که در سال نو میلادی 2023 پرواز نو شرکت هواپیمایی سامان ایر از تاجیکستان به شهر تاریخی و گردشگری شیراز راه اندازی خواهد شد. غلام حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران به ظرفیت‌های استفاده نشده میان دو کشور اشاره کرد و گفت تاجیکستان در میان کشورهای منطقه آسیای مرکزی از لحاظ ذخیره‌های آبی مقام اول را دارد و بیش از 60% منبع‌های آبی منطقه را داراست و افزود اما سرمایه‌گذاران ایرانی از ظرفیت آبی تاجیکستان استفاده نمی‌کنند و برای کاشت فرازمینی به برزیل و ونزوئلا می‌روند. در پایان نشست هیئت تاجیکستان بر رمز تحکیم دوستی یک جامعه سنتی تاجیکی برای رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معدن ایران و یک بسته صنایع دستی بر رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و تاجیکستان هدیه کردند. از ابتدای ماه دکبر کاهشی قابل توجهی در نرخ مواد غذایی اساسی در تاجیکستان مشاهده شده است. خبرگزاری روسی سپوتنیک و نقل از خدمات ضد انحصاری تاجیکستان با انتشار مطلب نوشت کاهش نرخ محصولات غذایی در تاجیکستان از ابتدای ماه دکبر به مشاهده رسیده است. این خبرگزاری افزود که نرخ گندم خریدار شده از قزاقستان که یکی از صادرکنندگان اصلی آرد و محصولات گندمی است در حال حاضر بین 290 تا 325 دلار در هر تن است. در بازارها یک خلطه آرد 50 کیلوگرمی درجه یک تولید داخلی در برابر 335 سامانی ثبت شده قبلی به 240 سامانی کاهش یافت. این کاهش در مقایسه با اکتبر سال 2022 تقریبا 7% است. در روزهای اخیر نرخ 1 کیلوگرم شکر که اساساً از هندوستان وارد می شود از 10 به 9 از 10 یک سامانی کاهش یافته است. روغن نباتی که از قزاقستان و روسیه خریداری می شود نیز کاهش قیمت داشته است. این امر به دلیل رشد تولید داخلی امکان پذیر گردیده است. نرخ از 24 و 26 سامانی به 16 و 20 سامانی کاهش یافته است. تخم مرغ هم در ماه‌های اخیر افزایش قیمت داشته که اکنون شروع به کاهش قیمت کرده است. در حال حاضر قیمت یا نرخ یک عدد تخم مرغ 1.20 تا 1.50 سامانی مقرر شده است. گسترش رابطه‌های فرهنگی دو جانبه بین تاجیکستان و روسیه در سال 2023 در دوشنبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در تاریخ 21 دکبر زلفیه دولت‌زاده وزیر فرهنگ تاجیکستان با سیمون گریگورف سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار روسیه در تاجیکستان چشم‌انداز توسعه رابطه‌های فرهنگی دو جانبه در سال آینده را مورد بررسی قرار دادند. سیمون گریگورف از موضع فعال وزارت فرهنگ در زمینه توسعه همکاری‌های بشردوستانه با روسیه که یکی از اولویت‌های رابطه‌های دو جانبه است قدردانی کرد. وزیر فرهنگ تاجیکستان نیز به نوبت خود در مورد پروژه‌های مشترک که با موفقیت اجرا شده و در دست اجرا هستند، به ویژه روزهای فرهنگی تاجیکستان در روسیه و همایش‌های فرهنگی روسیه و تاجیکستان در دوشنبه صحبت نمود. پروژه های سازمان ملل متحد در تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. اجرای پروژه های برنامه توسعه سازمان ملل متحد در تاجیکستان در دوشنبه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. سراج‌الدین مهردین وزیر امور خارجه تاجیکستان در تاریخ 20 دکبر با نینی مونتل رئیس دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار وضعیت موجود و چشم‌انداز توسعه همکاری های سودمند بین تاجیکستان و برنامه توسعه سازمان ملل متحد و موضوعات مرتبط با پروژه های اجرا شده در تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این در حالی است که در 24 سپتامبر سال 2022 سراج‌الدین مهردین وزیر خارجه تاجیکستان در حاشیه هفته سطح عالی 77 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک با آخیم اشتاینز مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد ملاقات نمود. در این دیدار طرف‌ها در خصوص گسترش همکاری‌های دو جانبه میان تاجیکستان و برنامه توسعه سازمان ملل متحد و اجرای پروژه‌های مشترک این نهاد سازمان ملل در کشور تاجیکستان بحث و تبادل نظر کردند. طرف‌ها همچنین در مورد ابتکارات جهانی تاجیکستان در پیشبرد برنامه جهانی آب، کنفرانس آب سازمان ملل متحد 2023 و کنفرانس آینده مبارزه با تروریسم در دوشنبه تبادل نظر کردند. مردم ایران به سنت چند هزار ساله یلدا پایبند هستند و هنوز آداب رسوم این شب طولانی در همه جای ایران اجرا می شود. به گزارش در این زمینه توجه فرمایید.
شونه سر راه مرفنگه ازفنگه چار به دار در شونه صدای ازفنگه
دهن و شیرینی هست شامل کاچی و قطاب و بهادونه و پشت زیب
مردم شمال کشور ما اعتقاد دارن اگر هندوانه و کیپلا میل کنن عملا در کل فصل زمستان از سرما به دور خواهند بود
گردو رو بین افراد و خانواده یا فک فامیلا تقسیم میکنیم گردو هر کی که خراب بود سال بعد تمام افراد اون خانواده شب چله میرن خونه اونی که گردوش خرابه
خرابه ای بابا خرابه
یکی از مراسم نمادین شب یلدا در استان خراسان جنوبی کفزنی است. یک گیاهی به نام بیخ که این گیاه رو اول میجوشونن شروع میکنن به زدن وقتی که این تبدیل میشه به یک ماده خوراکی بسیار خوشمزه که همراه حالا یا با شکر یا با شیره انگور شیرین میکنن و از مهمونهایی که در جلسه هستن پذیرایی
قربه ما رونق اگر می شفا
این توتو گردو میوه خداداریه عمر و جاودانی هر کس میل کنه عمر و جاودانی را زیاد میکنه
شب یلدای هرمزگانیا ما یه شیرینی مخصوصی داریم که با آرد درست میشه
نون چمچمو و شکرلما و شیرینیجات دیگه گریسات و الان خودم دیگه دهنم آب افتاد
درم جمون و مراسمات داره اوسه مردن سری بنیا امشو اول قهار خیر ده هنت بباره
از قزوین اومدم خرم‌آباد پیش پدر مادرم باشم
ادامه نشر خبرها اولین پرواز بین تاجیکستان و کویت راه اندازی می شود در تاریخ 29 دکبر اولین پرواز بین تاجیکستان و کویت به پرواز در می آید و شرکت هواپیمایی جزیره ایرویلز کویت اولین پرواز خود را در مسیر کویت دوشنبه کویت انجام می دهد هواپیما باید ساعت 17:20 دقیقه به وقت محلی فرود آید و پس از 1.5 ساعت به کویت باز می گردد افتتاح پرواز مستقیم تاجیکستان با کشور توسعه یافته خلیج فارس یعنی کویت رویداد مهم ارزیابی شده باعث جذب بیشتر گردشگران از این منطقه به تاجیکستان خواهد شد تلسکوپ رادیویی چین تصویرهای از محیط گازی کهکشان راه شیری ارائه داد با گزارش در این باره توجه فرمایید
تلسکوپ رادیویی چین تصاویر از محیط گازی کهکشان راه شیری ارائه داده است. دانشمندان چینی با استفاده از فست بزرگترین تلسکوپ رادیویی جهان با دیافراگم تک ظرفی تصاویری با وضوح بالا از محیط گازی در کهکشان دریافت کردند.
با داده های تازه مشاهده شده ما کاوش های جدیدی در ساختار کهکشان انجام خواهیم داد و قادر هستیم ساختارهای گاز یونیزه شده و گاز اتمی را در کهکشان کشف کنیم و مطالعات عمیقی بر روی ویژگی های فیزیکی ستاره ها انجام می دهیم
تیم رصدخانه ملی نجوم آکادمی علوم چین حدود 44,000 خط طیفی رادیویی را پردازش کرد و ساختار توزیع گاز اتم هیدروژن و ویژگی‌های انتشار گاز یونیزه شده در کهکشان را با بالاترین حساسیت و وضوح جهان به دست آورد. همچنین با مشارکت چین، تلسکوپ رادیویی آرای متعلق به آفریقای جنوبی در منطقه دور افتاده مورچیسون در غرب استرالیا و در منطقه کارو در آفریقای جنوبی آغاز شده است.
از طریق روابط ما با شرکایمان مانند چین توانستیم ساخت و ساز را پیش ببریم و کار ساخت تلسکوپ را آغاز کنیم.
یک مقام آفریقایی ابراز امیدواری کرده است همکاری‌های علمی و فناوری با چین توسعه یابد.
انتظار می‌رود این پروژه به بشر کمک کند تا شکاف‌های موجود در درک اساسی انسان از جهان را پر کند و نقش مهمی در زمینه‌های تحقیقاتی ایفا کند.
فست با نام دیگر تیانیان یا چشم آسمانی یک تلسکوپ رادیویی ساخت چین است که در استان گویژو در جنوب غربی چین واقع شده است. محمد رضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه شرق آسیا، پکن.
مطالعات برقراری مسیر هوایی بین تاجیکستان و چین در سال 2023 تمام می شود. در این زمینه کنفرانس مجازی در مورد وضعیت فعلی راه اندازی خطهای هوایی بین تاجیکستان و چین با حضور معاون مدیر کل شرکت هواپیمایی تاجیکستان و نمایندگان هیئت چینی برگزار شد. در این همایش مسائل فنی و نصب تجهیزات هوانوردی بحث و بررسی گردید. درخواست ترکیه برای استرداد بولین گینز روزنامه‌نگار ترک را که شخصا از سوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای چراغ سبز نشان دادن به ورود سوئد یا شوئیسیا به ناتو درخواست شده بود رد کرد. در این باره با گزارش توجه فرمایید که اینک پخش می شود.
این شخص بولند کنس، پناهنده ترکیه ای زیر چتر حمایت سوئد، روزنامه نگاری که به جرم دست داشتن در کودتای 2016 و عضویت در گروه فتو و طرفداری از فتح الله گولن عامل کودتا، استردادش به ترکیه از شروط اصلی چراغ سبز نشان دادن آنکارا به درخواست عضویت سوئد و فنلاند در ناتو از سوی شخص رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تعیین شده است.
ترکیه دپورت دیلمسی
تحویل این تروریست برای ترکیه اهمیت ویژه‌ای داره. امیدوارم حکومت سوئد حساسیت‌های ما رو درک کنه.
اما دادگاه عالی سوئد سه روز پیش با انتشار بیانیه‌ای درخواست رسمی اردوغان را رد کرد. پیتر آسر قاضی پرونده با صراحت گفت استرداد روزنامه‌نگار ترکیه‌ای برخلاف قوانین سوئد است.
اتهاماتی که علیه این روزنامه‌نگار مطرح شده از نظر دولت ترکیه سیاسی و امنیتی است و وی به عضویت در گروه فتو متهم است، اما این اتهام در سوئد جرم محسوب نمی‌شود.
بولند کنس روزنامه‌نگار ترکیه‌ای هم هرچند از حمایت استکهلم خوشحال است، اما ادامه اقامتش در سوئد را پرخطر احساس می‌کند.
از من تصاویری پخش کردند که نگران خودم و خانواده‌ام هستم. مطمئنا دولت ترکیه برای سخت کردن زندگی‌ام در سوئد از هر روش استفاده خواهد کرد.
حالا با رد این درخواست پس از مجارستان ممتنه، ترکیه تنها مخالف پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو در پی لغو تفاهم‌نامه آنکارا، استکهلم و هلسینکی در پایان نشست ماه ژوئن سران ناتو برای 32 عضوی شدن پیمان نظامی آتلانتیک شمالی است.
با نادیده گرفتن درخواست‌ها و شروط سیاسی و امنیتی ترکیه از سوی متحدان غربی برای پایان دادن به حمایت از گروه‌های معاند حکومت این کشور مقیم در سوئد و فنلاند، به نظر می‌رسد قصه پیوستن این دو کشور به ناتو به درازا بکشد.
نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین تصمیم آمریکا برای توقف مذاکرات برای لغو تحریم‌ها را غیرمسئولانه خواند. دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که تا پیش از وقوع حوادث داخلی ایران به دلیل انتخابات میان‌دوره کنگره قادر به تصمیم‌گیری سیاسی درباره مذاکرات وین نبود، همزمان با شروع ناآرامی‌ها با دخالت در امور داخلی ایران به رغم شعارهای رویکرد دیپلماسی در برابر ایران اعلام کرد که بر حوادث داخلی ایران متمرکز شده است و توقف مذاکرات هسته‌ای در دستور کار و ببخشید و توافق هسته‌ای در دستور کار نیست. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین روز چهارشنبه در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد مذاکرات برای بیکارسازی تحریم‌های یاد شده می‌تواند در یک یا دو روز آینده تکمیل شود، اما آمریکا آماده اثرگیری آن نیست. پیش از این حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران بعد از دیدار روز سه‌شنبه با جوزف بوریل مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا ضمن اعلام آمادگی تهران برای جمع‌بندی مذاکرات وین جهت لغو تحریم‌ها بر اساس پیشنویسی بسته مذاکراتی که نتیجه ماها مذاکرات سخت و فشرده است و طرفهای مقابل توصیه کرد با پرهیز از سیاسی کاری و با در پیش گرفتن رویکرد سازنده و واقع بینانه تصمیمات سیاسی لازم را برای اعلام توافق بگیرند. جوزف بیرل نیز بعد از دیدار با حسین امیرعبداللهیان در عمان پایتخت اردن با انتشار پیامی در توییتر نوشت دو طرف در این دیدار توافق کردند کانال ارتباطی را باز نگه دارند و برجام بر اساس مذاکرات صورت گرفته در وین از سر گرفته شود. تاجیکستان و عربستان سعودی همکاری در مبارزه با فساد را توصیه می‌بخشند. در تاریخ 19 سپتامبر در جده سلیمان سلطانزاده رئیس آژانس کنترل مالی تاجیکستان و مبارزه بر ضد فساد این کشور و مزین بن ابراهیم رئیس سازمان مبارزه با فساد عربستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این دیدار وضعیت و چشم‌انداز همکاری بین دو نهاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و طرف‌ها بر تنظیم رابطه‌های بین اداری در چارچوب سند همکاری مشترک توافق کردند. خاطر نشان شد که توافقات حاصل شده در جریان مذاکرات دو جانبه زمینه مساعد را برای تقویت بیشتر رابطه‌های دوستانه و همکاری بین دو نهاد مبارزه با فساد فراهم می‌کند. این در حالی است که سلیمان سلطان زاده برای شرکت در اولین نشست رئیسان نهادهای مرتبط کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در خصوص مبارزه با فساد در جده به سر می‌برد. تاجیکستان آماده همکاری با سازمان‌های بین‌المللی در مبارزه با فساد است. این نکته توسط سلیمان سلطان زاده رئیس آژانس کنترل مالی و مبارزه با فساد تاجیکستان در اولین نشست سران نیازهای مرتبط کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در مورد مبارزه با فساد در شهر جده عربستان مورد تاکید قرار گرفت. در همایش یاد شده بیش از 50 کشور عضو سازمان شرکت دارند. رئیس آژانس کنترل مالی و مبارزه با فساد تاجیکستان در مورد سیاست مبارزه با فساد کشورها صحبت کرد و گفت که مبارزه با فساد بخش جدای ناپذیر از سیاست داخلی و خارجی تاجیکستان است و تاکید کرد کشور ما آمادگی دارد با سازمان و نهادهای بین‌المللی که در راستای مقابله با پدیده نفرت انگیز فساد فعالیت میکنند همکاری های مفید داشته باشند. شرکت کنندگان در این نشست آینده همکاری ها در این زمینه را بسیار امیدوار کننده دانستند و تاکید کردند که مقامات زیربط کشورها در سازمان همکاری اسلامی باید برنامه ریزی جدیدتری برای عمل شدن تصمیمات گرفته شده اقدام انجام دهند. در ادامه توجه شما را جلب میکنیم و بخش ورزشی اخبار این ساعت. کشتیگیر تاجیک در مسابقات بین المللی باکس سوم شد. در آخرین روز رقابت های بین المللی کشتی فرنگی با عنوان تحصیل در رده سنی زیر 17 سال سنت عبداللهیف ورزشکار تاجیکستان در وزن زیر 65 کیلوگرم به نشان برنجی دست یافت. این در حالی است که در دومین روز این رقابت ها محمد امین عبداللهیف ورزشکار تاجیکستانی در وزن زیر 80 کیلوگرم در کشتی آزاد به مدال طلا دست یافت. مسابقات بین المللی تحصیل کشتی آزاد و فرنگی در بین نوجوانان از 16 تا 19 ساله در شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار شد. در این رقابت ها نمایندگان تاجیکستان، قزاقستان، فرانسه، بریتانیا و جمهوری آذربایجان شرکت کردند. و اما هفته 12 لیگ برتر فوتبال ایران، شهرآورد 99 سرخابی‌های پایتخت ایران برنده نداشت. دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال از هفته 12 لیگ برتر فوتبال ایران از ساعت 17:30 دقیقه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما را می‌شنوید.
سرخابی‌های پایتخت در دیدار نزدیک و نفسگیر در تلاش 90 دقیقه‌ای به تساوی دو بر دو رضایت دادند تا پرونده 99 شهرآورد پایتخت با تساوی به اتمام برسه. دو تیم نیمه اول رو تهاجمی شروع کردن و روی دروازه یکدیگر خلق موقعیت کردن، اما این پرسپولیسی ها بودن که روی سانتر بی‌نقص مهدی ترابی و سرزنی خوب گبلسیانی سرخپوشان رو به گل اول بازی رسوندن.
یه فرصت حالا ایجاد میشه، گل، گل برای تیم پرسپولیس.
پرسپولیسی ها چند دقیقه بعد هم میتونستن دروازه استقلال رو برای بار دوم روی پاس امید آلیشا و ضربه مهدی ترابی باز کنن که این توپ با بدشانسی سرخپوشان از کنار دروازه به بیرون رفت.
یه ضربه!
اما بعد از این گل بود که شاگردان ساپینتو جلو کشیدن و روی دو صحنه و سانتر از جناحین میتونستن روی سرزنی ارسلان مطهری به گل برسن که ارسلان هر دو موقعیت رو با بی‌دقتی از دست داد. آبی ها در ادامه و بعد از حملات پرتعدادشون بالاخره روی سانتر زیبای جعفر سلمانی و ضربه سر روزبه چشمی به گل اولشون رسیدن و بازی رو به تساوی کشوندن
و روزبه چشمی میزنه این گل رو.
چند دقیقه بعد هم روی پاس کوین یامگا ارسلان مطهری در موقعیت تک به تک با بیرانوند قرار گرفت که این موقعیت با عمل کرده خوب بیرانوند برای آبی پوشان از دست رفت
و نمیذاره که ارسلان دروازه او رو باز کنه.
هنوز بازی در نیمه اول به پایان نرسیده بود که کمال کامیابی نیا میتونست دروازه استقلال رو برای بار دوم باز کنه که جایگیری مناسب سید حسین حسینی مانع از گلزنی سرخپوشان شد. در دقایق ابتدایی نیمه دوم رو پاس دقیق و رو به جلوی محمد محبی ارسلان مطهری این بار دروازه بیرانوند رو باز کرد تا آبی ها 2-1 جلو بیفتن. بعد از گل دوم استقلال حملات دو تیم کم و کمتر شد و بیشتر توپ در میانه میدان چرخی تا در دقیقه 73 پیمان بابایی روی صحنه حساس میتونست هم تیمی هاش رو در موقعیت گل قرار بده که با تعللش این موقعیت برای آبی ها از دست رفت.
و آخرین مدافع.
اما این شرایط تداوم نداشت تا در دقیقه 88 گبلسیانی گل دوم خودش و تیمش رو به ثمر برسونه و بازی به تساوی 2-2 برسه.
گل مساوی رو میزنه.
در پایان هفته 12 و با احتساب این نتیجه پرسپولیسی ها با 25 امتیاز به صدر جدول برگشتن و استقلالی ها با 23 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفتن. مهدی ضیایی، خبرگزاری صدا و سیما.
و اما پس‌فردا های جام جهانی، لیونل مسی کاپیتان تیم ملی فوتبال ارجنتین که قهرمان جهان شد رکورد بیشترین تعداد لایک در تاریخ شبکه های اجتماعی را شکست و کریم بنزما ساری تیم ملی فوتبال فرانسه از بازی های ملی خداحافظی کرد. پایان بخش خبرها از صدای خراسان. و در ادامه تفسیر سیاسی را میشنوید از همکارم آقای امیری درباره دیدارهای وزیر امور خارجه ایران در حاشیه کنفرانس بغداد 2 در اردن.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در حاشیه کنفرانس بغداد 2 در عمان پایتخت اردن نشست مشترک با چاز بارل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار کرد. در این نشست مهمترین موضوعات در دستور کار ایران و اتحادیه اروپا با ویژه شرایط حاکم بر مذاکره وین مورد تبادل نظر دو طرف قرار گرفت. در این ملاقات امیر عبداللهیان ضمن اعلان آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای جمع‌بندی مذاکرات وین بر اساس پیشنویس بسته مذاکراتی که نتیجه ماه‌ها مذاکرات سخت و فشرده است به طرف‌های مقابل توصیه کرد با پرهیز از سیاسی کاری و با اتخاذ رویکرد سازنده و واقع بینانه تصمیمات سیاسی لازم را برای اعلام توافق بگیرند. جوزف بارل در این دیدار با شرح مواضع و رویکرد اتحادیه اروپا در قبال ایران طی ماه‌های اخیر موضوع برجام و مذاکرات هسته‌ای را جدا از دیگر موضوعات در دستور کار دو طرف دانست و بر عزم اتحادیه اروپا برای پیشبرد و به نتیجه رساندن مذاکرات وین تأکید کرد. بارل در توییت نوشت توافق کردیم که باید ارتباط را باز نگه داریم و برجام را بر اساس مذاکرات وین احیا کنیم. و نظر می‌رسد تغییرات موضع آشکار اتحادیه اروپا درباره احیای مذاکرات وین با توجه به تثبیت اوضاع در ایران و پایان یافتن اختشاشات و ناامیدی بروکسل از تداوم ناآرامی در ایران صورت گرفته است. اتحادیه اروپا تا همین چند روز قبل همسو با آمریکا برای حمایت از اختشاشات و عوامل آشوبگر در ایران تاکید کرد و اقدامات تهران در زمینه ایجاد ثبات و امنیت و برخورد با آشوبگران را مورد انتقاد قرار داد. در این راستا شورای اروپا روز دوشنبه 12 دکبر در پایان نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بیانیه از ایران خواست تا به تعهدات خود ذیل قوانین بین المللی عمل کند. همچنین در این بیانیه شورای اروپا خواستار توقیف آنچه دستگیری های خودسرانه آشوبگران عنوان کرده شده است. این اتحادیه مدعی شد که از تمام روش های موجود برای حسابرسی از اقدامات مقامات ایرانی استفاده خواهد کرد. غربی ها با سرکردگی امریکا از زمان شکلگیری اختشاشات در ایران ضمن حمایت از عوامل آشوبگر تلاش سیاسی و تبلیغات گسترده را علیه ایران سامان داده و ضمن کنار نهادن مذاکرات برجامه به بهانه بی‌ثمر بودن و به موقع بودن آن با تمرکز بر آشوب ها در ایران بر این گمان بودند که خواهند توانست گام های مهمی را در زمینه تضعیف جمهوری اسلامی ایران بردارند. در این راستا آمریکا به زعم خود با اغتنام فرصت از بروز برخی آشوب‌ها در ایران فشارها و اقدامات خود را علیه ایران تشدید کرد و با راه انداختن کارزای سیاسی با همراهی شرکای خود عضویت ایران را در کمیسیه مقام زن سازمان ملل متحد لغو کرد و از سوی دیگر اروپایی‌ها نیز با اتخاذ مواضع خصمانه علیه ایران پرداختند که البته واکنش شدید ایران را در پی داشت، کما اینکه وزیر خارجه ایران در دیدار بارل رویکرد کشورهای غربی در حمایت از اختشاشگران و وضع تحریم‌های غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران و بهانه‌های واهی حمایت از حقوق بشر مردم ایران را محکوم کرد. در واقع اروپایی‌ها خواهان آن هستند که نظام جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه واکنش در قبال اختشاشات و آشوبگران نشان ندهد تا به این ترتیب راه برای افزایش بی‌ثباتی و ناامنی در جامعه ایران گشوده شود. اتحادیه اروپا بارها نشان داد همراهی خود با آمریکا در دوره بایدن در حمایت از آشوب در ایران و دخالت در امور داخلی ایران ماهیت خصمانه و ضد ایرانی خود را نشان داده است. با این حال دیدار بارل با امیر عبداللهیان در اردن و درخواست او برای احیای مذاکرات برجام نشان از ناامیدی اروپایی ها از نتیجه بخش بودن رویکرد منفی و به نتیجه آنها در قبال ایران و در نتیجه بازگشت به مسیر تعامل و مذاکره با تهران است.
خب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. نشست مشورتی صاحبکاران تاجیک و ایرانی در مشهد. گسترش رابطه‌های فرهنگی دو جانبه بین تاجیکستان و روسیه و پروژه‌های سازمان ملل متحد در تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. در پناه حق باشید.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی رادیو تاجیکی. از شما هم سپاسگزارم که با این عزیزان همراه بودید. در این لحظه گفتار غریب خراسان تقدیم شما خوبان میشه.
ما و شما پیروانه مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود. Oh,
غریب خراسان.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، درود و سلام بر شما همراهان همیشگی برنامه غریب خراسان. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه دیگر از این مجموعه برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. این برنامه اختصاص دارد به سیره امام رضا علیه السلام در خصوص خانه و خانواده. خانواده هسته نخستین تشکیل ساختمان جامعه به شمار می رود و عواملی چون عشق و محبت و عاطفه را در وجود انسانها ریشه دار می کند. با رعایت موازین ارزشی اسلامی، زندگی خانوادگی شکوفا می گردد و آیین اسلام حقوقی برای اعضای آن به وجود می آورد که با مراعات و اجرای آن صفا و صمیمیت چون چشمه جوشان در خانواده جاری می شود. یکی از وجوه سبک زندگی اهل بیت علیه السلام رفتار آنان با خانواده به معنای همسر و فرزندان و پدر و مادر و نوع تعامل آنان با اهل خانه است. در این برنامه با اشاره به روایاتی از حضرت رضا علیه السلام به دنبال یافتن سبک زندگی حضرت در رابطه با خانواده هستیم. اما حسن رفتار در خانواده. خانواده کانونی است که هرچه با صفا و گرمتر باشد، زندگی شیرینتر و توفیقات انسان بیشتر خواهد شد. از این رو امام رضا علیه السلام در اشاره به اهمیت این کانون به بیان برخی از عواملی که در صفا و گرما بخشیدن به کانون خانواده مؤثر است می‌پردازد. آن حضرت در سخنی نورانی از قول رسول خدا صلوات الله علیه هم به حسن رفتار در خانواده توصیه کرده و هم از نوع رفتار ایشان با همسرشان خبر داده و می‌فرمایند: رسول خدا صلوات الله علیه فرمودند کسی که ایمانش برتر از دیگران است، اخلاقش نیکوتر و به خانواده‌اش مهربانتر است و من نسبت به خانواده خود مهربانترم. ایشان در فرمایش دیگری از قول رسول خدا صلوات الله علیه می فرمایند: نزدیکترین شما به من در روز قیامت کسی است که خوشخلق‌تر باشد و برای خانواده خود بهترین. بنابراین یکی از اصول اولیه که لازم است هر مسلمان به کار گیرد خوشخلقی در جامعه و مهربانی و رأفت با خانواده است. و خودرایی در خانه. نکته دیگری که باید به آن توجه داشت بایستگی، آراستگی و خودرایی مردان در خانواده است. یعنی همانطور که مردان از همسران خود توقع دارند تا خود را برای آنان بیارایند، آنها نیز باید در حد معمول به ظاهر خود برسند و برای ایجاد محبت در همسر خود را بیارایند. این دستور دینی و انسانی و عملی ساختن آن را از بزرگواری چون امام رضا علیه السلام بیاموزیم که آراستگی در منزل را نه برای خود که برای خانواده و برای تربیت درست امری بایسته می دانستند. حسن ابن جهم می گوید: نزد امام رضا علیه السلام رفتم و او موهایش را رنگ سیاه زده بود. گفتم فدایت شوم، با رنگ سیاه موهایت را رنگ کردی؟ فرمود: در رنگ آمیزی مو پاداش است. رنگ کردن موی و آمادگی از چیزهایی است که پاک دامنی زنان را افزون می سازد. زنان پاکدامنی ها را رها کردند چون همسرانشان خود را برای ایشان آماده نکردند. آن حضرت در حدیثی دیگر به نقل از پدران خود نزدیک به همین مضمون فرمودند: زنان بنی اسرائیل از عفت و پاکی دست برداشتند و این مسئله هیچ سببی نداشت جز آنکه شوهرانشان خود را نمی آراستند. سپس افزود: زن نیز از مرد همان انتظار را دارد که مرد از او دارد.
پنجره نور خدا، روزه آمین و دعا، شهر نماز و صلوات، خانه امید شما، خانه امید شما، گنبد و ایوان طلا، ذریح خورشید بلا، رواق آیینه کجاست در حرم امام رضا.
میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر بر پای سفر میزنم، خسته و درمانده ام از همه جا رانده ام، قافله زائران رفته و جا مانده ام، قافله زائران رفته و جا مانده ام. شفا میرسد از گل فواره، میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر بر پای سفر میزنم، آمدم پیش تو سفره دل خط اموری ببین، میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر بر پای سفر میزنم.
از این احادیث و دیگر آموزه های اسلامی استفاده می شود که حقوق زن و مرد در خانواده باید دو سویه باشد و هر کدام با دیگری باید رابطه‌ای درست و انسانی داشته باشد. آراستگی و خودآرایی و پرهیز از ژولیدگی از جمله این حقوق است که اگر به درستی صورت پذیرد، طرفین را به زندگی زناشویی دلگرم می‌کند و آرامش لازم را به ارمغان خواهد آورد. اما امروز مردان و برخی زنان که به دلیل مشکلات اقتصادی در خارج از منزل کار می کنند، چنان غرق کار می شوند که وقتی به منزل باز می گردند، نه نشاط روحی دارند و نه احساسی باقی مانده است که بخواهند به همسر خود ابراز احساسات کنند. اینجاست که زندگی مشترک رو به خمودگی می رود و خانه برای زن و شوهر به زندانی مخوف تبدیل می شود که در صدد فرار از آن برمی آیند. این فرار گاه با ترک منزل و گاه با ترک زندگی مشترک حاصل می شود. دوستان و همراهان عزیز، به پایان قسمت دیگر از مجموعه برنامه غریب خراسان رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید بسیار خوشنودیم. تا درودی دیگر، بدرود.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
خب عزیزان شنونده، آنچه شنیدید غریب خراسان بود. در این لحظه تکرار گفتار مشاهیر پیشکش حضورتون میشه.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی،
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. با شما از شیخ شهاب الدین ابوالفتوح یحیی بن حبش سهروردی، ملقب به شیخ اشراق، فیلسوف، حکیم و عارف نامدار قرن ششم هجری قمری برابر با قرن 12 میلادی سخن خواهیم گفت و در ادامه برنامه گذشته به بررسی آثار و خدمات این فیلسوف و عارف بزرگ ایرانی می‌پردازیم. سهروردی نقش مهمی در گسترش فلسفه و حکمت و عرفان اسلامی داشته و بنیانگذار یکی از مهمترین مکاتب فلسفه اسلامی یعنی فلسفه اشراق است. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. گفتیم که شیخ شهاب الدین سهروردی فیلسوف، عارف و بنیانگذار حکمت اشراق در سنت فلسفه اسلامی در سال 549 هجری قمری در سهرورد، روستایی در نزدیکی زنجان، چشم به جهان گشود و در 38 سالگی به سال 587 هجری قمری به دسیسه فقیهان حلب به دستور صلاح الدین ایوبی به قتل رسید.
حاصل عمر کوتاه اما پربار سهروردی حدود 50 اثری است که از او به یادگار مانده است. بخشی از آثار این فیلسوف ایرانی رسائل و داستانهای تمثیلی و رمزی است که به اعتقاد محققان صورت واقعی و بی‌حجاب سهروردی را به ما نشان می‌دهد که طی چند برنامه تعدادی از آثار فارسی این فیلسوف بزرگ ایرانی را معرفی و بررسی کردیم و سپس در بررسی جایگاه سهروردی در نزد متفکران و فلاسفه غربی و میزان آشنایی و شناخت جهانیان از این فیلسوف بزرگ ایرانی به آلمان و فرانسه سری زدیم. در میان پیشتازان مطالعه درباره سهروردی در غرب و انگلیسی زبانها، اولین و برجسته ترین فرد یک ایرانی الاصل است. سید حسین نصر در اواخر دهه 50 میلادی معرفی سهروردی به اهالی مغرب زمین را آغاز کرد. آثار او در این زمینه بسیار پرشمارتر از آن است که بتوان در اینجا از همه آنها یاد کرد. به معرفی برخی از آثار این اندیشمند و متفکر معاصر اکتفا می کنیم. نخستین اثر مجموعه آثار فارسی سهروردی است که با مقدمه سید حسین نصر منتشر شده است. نصر مقالات فراوانی در معرفی آثار و اندیشه های سهروردی دارد که از آن میان می توان از آثار فارسی شیخ اشراق، شهاب الدین سهروردی و گسترش مکتب اشراق سهروردی یاد کرد. نصر در مقاله دیگری از گسترش تفکر صوفیانه در شبه قاره و غرب سخن میگوید. مقاله نصر در تاریخ فلسفه اسلامی به کوشش شریف نیز یکی از نخستین مقالات جامع و مبسوط به زبان انگلیسی به شمار می رود. بخش مربوط به نصر در کتاب سه حکیم مسلمان و همچنین مقاله سهروردی، شیخ شهید و پیر مکتب اشراق و عرفان که در سال 1960 میلادی منتشر شد، راه بلندی را به سوی معرفی سهروردی به خوانندگان غربی پیموده است. مجید فخری یکی دیگر از ایرانیان است که علاوه بر مقالات متعدد به زبان عربی درباره سهروردی، از او به اختصار در کتابش با نام تاریخ فلسفه اسلامی بحث می‌کند. ریچارد نتان، فیلسوف انگلیسی، نه تنها در شماری از آثار خود به سهروردی اشاره دارد، بلکه ساختار نو افلاطونی نظام هستی شناسانه سهروردی را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و وی را یک فیلسوف صوفی به شمار آورده است. اقبال لاهوری نیز در معرفی سهروردی به انگلیسی زبانها سهم مهمی داشته است. او در کتابش با عنوان سیر فلسفه در ایران بخشی را به تصوف اختصاص داده و در آن از سهروردی و مکتب اشراق بحث کرده است. اغلب رساله‌های فارسی صوفیانه سهروردی نخستین بار توسط محقق دانشگاه هاروارد ویلیام ساکستون ترجمه و منتشر شد که اخیراً این مجموعه برای دومین بار به چاپ رسیده است. شاید بتوان گفت که در نتیجه این گونه ترجمه هاست که مفاهیم و اصطلاحات اشراقی توسط برخی شاعران آمریکایی نظیر ویلیام بلیک نیز مورد توجه قرار گرفته است. آنها در اشعارشان